سلسله مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه سوم 20 دی 1358 برابر با 21 صفر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و علی الله و علی اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما به اینجا رسید که در مکتب‌های الهی چه لزومی بود برای اعطای مقام ولایت به اشخاصی مثل انبیا و اولیا و امثال اینها، بلکه همون فرمانهای الهی که به وسیله مرسلین به بشر ارائه می شد خداوند اکتفا می فرمود به همین اعطاء اوامر خودش و مقام ولایتی را هم به افرادی اعطا نمی فرمود. ما گفتیم به این که روی جهاتی است. جهت اول مسئله سرعت عمل در تطبیق بود. جهت دوم مسئله جواب مثبت دادن به نیازهای فطری انسانها که آنها در پی انسان کامل هستند که تجلیگاه آرمانهای مکتبی آنهاست. و اما جهت سوم، جهت سوم مسئله ایست که مربوط است به بحثی که راجع به هدایت می شود، که گفته می شود هدایت بر دو قسم است: یک ارائه طریق، دوم ایصال به مطلوب. مکرر در بحث ها این دو معنا گفته می شود. ارائه طریق یعنی راهنمایی، کسی که در پی راهی است و جستجو می کند، اگر او را به اون راه هدایت کنید از طریق گفتار، این را بهش ارائه طریق می گویند، نشانی به او بدهید. ایصال به مطلوب جنبه عملی پیدا می کند و اون این است که انسان دست او را بگیرد و او را وارد اون راه بکند و با او گام بردارد تا او را به مقصد برساند. این ایصال به مطلوب است. بهترین هدایت ها و این که شخصی را به مقصدش انسان برساند همین راه دوم است. ما گفتیم در بحث نظام حکومتی اصلا حکومت برای چیست؟ گفتیم حکومت، اصل حکومت برای این است که تعادلی بین روابط انسانها در اجتماع حاصل شود. برقراری تعادل نسبت به روابط افراد اجتماع. اگر کسی طرحی داشته باشد برای برقراری یک چنین روابط عادلانه‌ای صرف ارائه کردن طرح این زیاد کارساز نیست، بلکه پیاده کردن اون طرح است در سطح اجتماع. همینطور نشستن و طرح دادن، این درست است یک مرحله‌ای از هدایت است، اما این ارائه طریق است. بهترین راه ایصال به مطلوب است، یعنی اون چرا که انسان‌ها می‌خواهند در روابط اجتماعیشان که عبارت از یک روابط عادلانه باشد، این است که شخصی که طراح است اون طرح را پیاده کند در سطح اجتماع. و ما معتقدیم که هیچ موجودی نسبت به انسانها لطف و مرحمتش بیش از خالق اونها نیست، لذا قاعده لطف اقتضا می کند که خداوند تنها طرح ندهد برای حکومت، تنها ارائه طریق نباشد، صرفاً یک مشت احکامی را، فرمانهایی را، طرحهایی را به وسیله انبیاء خودش ارائه کند به بشر نباشد، بلکه دوستی نسبت به دوست دیگرش اگر بخواهد دوستی را به نهایت برساند، اگر اون دوست مسیری را بخواهد طی کند، دوستی و دوست اقتضا می کند که سطح او را بگیرد و او را به مقصد برساند. بنابراین خداوند نباید صرفاً یک طرحی به بشر ارائه بدهد، ارائه طریق کند، بلکه باید ایصال به مطلوب کند، بشر را برساند به اون حکومتی که آرمان بشر است از نظر عدالتی. خب، با توجه به این که خداوند نمی شود از نظر عقلی خودش تمثل پیدا کند در سطح جامعه بشری به صورت یک انسان و طرح را خودش پیاده کند، لذا باید انسانی را که از نظر او شایسته است برای این که خلیفت الله فی الارض باشد، جانشین او در زمین باشد، برای پیاده کردن طرح الهی نسبت به نظام حکومتی خودش یک چنین انسانی را در سطح جامعه بشری مأمور کند که این طرح را پیاده کند. بنابراین ما میگوییم گذشته از این که انبیا اینها ارائه طریق میکنند که ارائه طریقی اونها بستگی به سمت رسالت و نبوت اونها دارد، منصب رسالت منصب ارائه طریقی است، ولی منصب ولایت منصب ایصال به مطلوب است، یعنی رسوندن انسانها به اون چیزی را که میخواهند. پس سومین جهت برای این که خداوند انسانهایی را بهشان سمت ولایت یعنی امارت و صاحب اختیار بودن به این معنا که اینها را امارت می دهد که اینها اون برنامه الهی را در سطح جامعه اجرا کنند. این که گفته می شود نظام حکومتی در مکتبهای الهی عبارت از تطبیق اوامر الهی است برای برقراری تعادل بین افراد اجتماع نسبت به روابط آنها، این که گفته می شود تطبیق دهنده کیست؟ تطبیق دهنده خلیفت الله فی الارض است، جانشین خدا در زمین است، که این جانشینی غیر اون خلیفت اللهی است که انسان از نظر آفرینشی دارد که بحثی است جدا. این هم جهت سوم. و اما جهت چهارم که چرا خداوند به انسانهایی مقام ولایتی و امارتی می دهد. جهتش اصل مرکزیت است. ما اصلی داریم به عنوان اصل مرکزیت که این از نظر تکوینی شروع می شود و سراسر تشریع و جهات اجتماعی را هم می‌گیرد. من تا حدودی که مربوط به بحث ماست من این رو توضیح می‌دهم. اصل مرکزیت، من در بعد اجتماعیش بحث می‌کنم، اشاره هم نسبت به جهات خلقتیش تا حدودی می‌کنم، چون بحث ما راجع به نظام حکومتی است در مکتب انبیا، لذا من بحث را هم اونجا قرار میدم. اولا ما باید توجه داشته باشیم که مکتب انبیا یک مکتب انقلابی است. تمام مکتب‌های انبیا از آدم تا خاتم، ما وقتی به آیات قرآن مراجعه می کنیم ما می بینیم که مکتب اسلام را که یکی از مکاتیب الهی است او را چنون جلوه می دهد که بشر گاهی مات می شود که آیا ممکن است که انسان یک چنین حالتی داشته باشد که در امکانش انسان شبهه می کند از نظر انقلابی بودن. شما به آیات سوره نساء نگاه کنید، من به عنوان نمونه می خوانم. آیات معروف دارد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه و کلن وعد الله الحسنا. باز و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. تکیه می کند روی مسئله مجاهده و افرادی که مجاهده کنند در راه خدا به جان و مال خودشان و برتری آنها نسبت به انسانهای دیگر. چگونه قرآن میخواهد انسانی انقلابی بسازد، ایستا نباشد، متحرک باشد. اما مسئله تحرک چه نوع تحرکی است؟ مهم این است. این لغت انقلاب خب خیلی مصرف میشه، چه بسا بعضی توجه نداشته باشند که انقلاب یعنی چه. انقلاب رو ما در فارسی میگیم دگرگونی. دگرگونی ما دو قسم داریم. دگرگونی از نظر باطن و دگرگونی از نظر ظاهر. دگرگونی عمقی باشد یا دگرگونی سطحی باشد. در اونجایی که دگرگونی عمقی است، سطحی نیست، باطنی است، ظاهری نیست، اونجا گفته می شود انقلاب. ولی اگر سطحی بود، در دگرگونی های سطحی انقلاب غلط است. و من این رو توجه بدم، در دگرگونی های سطحی از نظر لغت فارسی اصلاح به کار میبرند، رفرم. بعد میگن این اصلاحش کرد، اگر ظاهری باشد. ولی این هم باز غلط است. اصلاح باز همون دگرگونی باطنی است، اینو میگن اصلاح. ولی خب این لغت رو غلط مصرف میکنن که میگن اصلاح. یک وقت هست یک شیء رو ما از باطن و درونش این را عوض میکنیم، یه وقت هست به ظاهر او میپردازیم. اگر دگرگونی باطنی باشد و درون او را زیر و رو کنیم، این اسمش انقلاب است. ولی اگر سطحی او را بخواهیم یک مقداری درش تصرف کنیم، این انقلاب نیست. انبیا مکتبشون همه مکتب انقلابی است، یعنی دگرگونی، و اون دگرگونی هم درونی است، باطنی است نسبت به بشر، طوری است که باطن بشر را می‌خواهد دگرگون کند، نه این که ظاهر او را آراسته کند. این نیست. لذا شما نگاه کنید، وقتی که بحث مکتبی الهی پیش میاد، اول میگوید ایمان به الله. دقت کن، ایمان به خدا. میره سراغ درون بشر، نمیگه اول دروغ نگو، غیبت نکن، شرب خمر نکو، قمار نکو. دقت کنید چی میگم، توجه کنید. شما هیچ جا نخواهید دید این رو. شما احکام اسلام رو نگاه کنید. در اسلام وقتی که پیغمبر اکرم مبعوث میشود، اول میگوید ایمان به خدا بیاورید، روی این تکیه می کند. بحث درون از شرک و کنار بگذارید. بعد احکام بیرونی، اینها به تدریج به بشر ارائه می شود. بحث بیرون، اول سراغ اندرون بشر، باطن بشر، عمق انسان، اول با اونجا کار داره، بعد بیاد سراغ بیرون. که بعد عرض می کنم که هر انقلابی که انقلاب باشد به معنای واقعی، این نمی شود مگر سه جهت دارد که اینو بعد عرض می کنم. تمام انبیا که آمدند، پیغمبران الهی، انقلاب کردند اینها، نه این که بیان یه رفرمی بخواهند عوض کنند. این نیست مسئله، اشتباه است. لذا ما میبینیم که مکتب انبیا یک مکتبیست انقلابی. این مکتب انقلابی که بر پایه دگرگونی باطن بشر است، از نظر نظام‌های حکومتیشون، نظام حکومتی اونها هم باز می‌بینیم انقلابی است. حالا اینجا من باید تقسیم کنم انقلاب‌ها را در سطح جامعه بشری. یعنی اگر یک جامعه‌ای بخواهد انقلاب کند و درش انقلابی واقع شود در ابعاد مختلفه اجتماعی، از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، امثال اینها، این دو جور تصویر دارد. دو جور. یک، افراد ملت و افراد اون اجتماع، اینها خودشان در اثر عواملی اینها به پا خیزند و قیام کنند و بعد از دل این قیام رهبری برخیزد و این قیام را رهبری کند. یک قسم. قسم دوم و آن این است که یک شخص که او ملتفت است نسبت به فساد جامعه، او افراد جامعه را بیدار کند و آنها را به قیام بکشاند. شما یه مخروط در نظر بگیرید. یه وقت هست از پایین به بالا شروع می شود، یه وقت هست از رأس مخروط شروع می شه میاد پایین. در هر دو صورت، دقت کنید، در هر دو صورت، چه صورتی باشد که افراد خودشان رفته رفته متوجه بشوند و قیام کنند و انقلابی را تشکیل بدن و از قلب افراد شخصی به عنوان رهبری بیرون بیاد که او مرکزیت داشته باشد برای انقلاب، یا اینکه از بالا شروع شود یک نفر او افراد جامعه را بیدار کند و آنها را به قیام بکشاند که انقلاب بشود. در هر دو صورت رهبری و مرکزیت، اصل مرکزیت مطرح است در هر دو، قابل انکار نیست. این توجه کنید، اصل مرکزیت نسبت به هر حرکتی، اصل مرکزیت مطرح است. این بحث عقلی است. اصل مرکزیت بهرد است، جای هیچ شبهه‌ای نیست. اما مکتب انبیا انقلابشون از بالا به پایین است، چپرونی است. شما نگاه کنید، از آدم تا خاتم اینطور نبوده است که افراد یک جامعه قیام کنند، بعد از دل این قیام مرکزی پیدا شود به عنوان مرکزیت این قیام، چه محوری باشد برای قیام، بلکه چه بوده؟ درست عکس است. تمام مکتبهای الهی رو که شما نگاه کنید، انقلابهایی را که در سطح جامعه بشری ایجاد کردند، از تک شروع شده، یعنی از همون مرکز شروع شده و رفته رفته افرادی را گرد خود جمع کردند و جامعه ای تشکیل دادن یا جامعه متشکل را زیر و رو کردن. شما نگاه کنید، ابراهیم که قهرمان توحید است در مکتبهای الهی تک است، موسی را نگاه کنید تک است وقتی شروع میکنن اینا، یعنی همون رأس مخروط اول تشکیل میشه، درجه کردی؟ رأس مخروط بعد منتشر میشود و سطح جامعه را میگیرد، که این بحث مفصلی است زیبا که یک چنین انقلابهایی دوام دارد. این انقلابها شکست ناپذیر است از نظر قواعد علمی، من نمیخوام دنبال او برم. پس انقلابهای مکتبهای الهی درست در مقابل انقلابهای مکتبهای بشریست که اونها ترسیم میکنند، از فرد و اون فردی که رهبر است و مرکز است از او شروع میشه. این هم گفتم باز بر طبق نظام تکوینی است. مثالی قبلا زدم، اگر یک انسانی بخواهد اصلاح بشود، ایجاد بشه، باید اون چرا که در رأس مخروط وجودی اوست اول او رو اصلاح کنه. اجتماع بشری مثل یک واحد انسان است، همونطور که یک انسان این بخواهد اعمالش، رفتارش، کردارش، گفتارش، تمام اعمالی که مربوط به جوارح و اعضای اوست اینها درست بشود، باید روح او اصلاح شود و اوست که در رأس قرار گرفته. لذا وقتی یک روح اصلاح شد، یک روح صحیح بود، او سبب می شود که بقیه اعضاب و جوارح و اعمال اینها هم اصلاح شود. از اونجا شروع می شه، میاد پایین پخش می شه. روش انقلاب الهی در سطح جامعه بشری بر طبق سازمان وجودی انسان است. چه زیباست تطبیقش. اوست که آگاهی دارد به سازمان وجودی بشر، لذا بر طبق سازمان وجودیش طرح انقلابی براش می‌ریزه. اون یه نفر میاد شروع می‌کنه
اعضای این اجتماع را تذکر میده بهشون، رفته رفته موج ایجاد میکند و حرکت. گرچه من نمیخوام وارد بعضی از مسائل مصداقی بشم، ولی بد نیست اینو تذکر بدم. الانم که شما نگاه میکنید، بگذرید از این که عده‌ای چشم را میخوان ببندند، نمیخوان چشمو باز کنن، واقعیتو درک کنن. الانم همین، از یکی شروع شد، پخش هی میکوبید، هی ضربه میزد، یکی پس از دیگری، تا این آتش را برافروخت. این برنامه شو کجا؟ من و شما تو خونه خوابیده بودیم. آخه چرا انسان اینقدر بی انصاف باشن؟ کی چنین بود؟ همون روش انبیاست، یعنی همون مکتب الهیست، صحیح همون روش که از رأس مخروط شروع میشه، میپاییم پخش میشه. بله، مردم قیام کردند و یه این وسط یه نفر یه از قلب من زیاد در نوشته ها میبینم و حتما توجه ندارن اینا. بله، رهبری از قلب انقلاب بیرون اومد. حالا من میگم اون قلب رو من معنا میکنم یعنی چی. بله، قلب انقلاب است هر رهبری، همون تو که به ضربان قلب تنظیم می شود حرکات اعضا، باید به وسیله او تنظیم بشود. رجوع کردی بر طبق نظام خلقت انسان، اما نه اینجور که یه پیکره‌ای بله بود اینجا خدمت رو عرض شود که خودش اینا دست و پا شروع کرد به حرکت 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 حرکت، یه مرتبه دیدیم یه چیز شد، یه دل بودم شروع کرد حرکت کردم وسط. شوخی نکن، خب چرا بی ربطی نر بازه تکبیرم غلط میگی. اول که شروع شد دست و پا به حرکت بدون قلب؟ ها این بود مثل این است که بگی شما یه انسانی بی روح اینجا افتاده بود، ترجم کنی دست و پا کرد، اینقدر دست و پا زد تا یه روح اومد بسرش. این غلطه. اون روح هست که در متون اسلامی تعبیر به قلب ازش می کند، اون روح هست که این اعضا و جوارح را به حرکت در می آورد. اون روح هست. بنابراین نظام حرکتی انبیا و انقلابی اونها به این سبک است. خب چون نظام حرکتی اونها به این سبک است، لذا اون فردی را که خداوند برای انقلاب در سطح جامعه بشری نسبت به یک مکتبی الهی برمیگزیند، اوست چه مرکز است از برای افراد جامعه. پیروان هر مکتبی اینها مرکزی میخواهند که اینها متوجه اون مرکز باشند. هر اجتماعی که انقلابی باشد مرکز میخواهد، مرکز میخواهد، این مسلمه. اما مسئله این که مرکزیت از بالا شروع میشه یا از پایین، این بحثیست کنار، بذارید کنار این رو، ما به این کار نداریم. این که مرکز میخواهد مسلم است. در هر مکتبی شما میبینید مسئله اصل مرکزیت مطرح است، خصوصا اون مکتبی که انقلابی باشد، که مکتب انبیا همه اش انقلابی است، مرکز میخواهیم. ما اون مرکز و اسمش رو میذاریم چی؟ اسمش رو میذاریم، بس در اسم نداریم که ما میگیم این ولایت دارد، یعنی مرکزیت دارد برای پیروان مکتب. فکر میکنم انشالله مطلب من خیلی آشکار باشه، اگه کسی نخواد بله نفهمم. یه امر وجدانیست، اصلا قابل انکار نیستی. البته ما میگیم چون مکتب مکتب الهیست، مرکزش هم باید چی باشد؟ الهی باشد. چون مرکز میخواد، مرکز هم باید الهی باشد، از طرف خدا مبعوث به این عمل شده، چون از تک فرد شروع میشه. این باید اینجوری باشه. خب وظیفه او چیست؟ در هر انقلاب ممکنه اینجا یک کسی تر بکنه به این که خب بیاد و بساطو به هم بریزه و خدمت و هر شبات بعدم بره سر جاش بگیره بیشینه و ول کنه اینا خودشون. این حرف هم داریم ما. انقلاب دگرگونی که از نظر باطن باشد تحقق پیدا نمی کند مگر به سه چیز. یک، بسته شدن راه فساد. دو، پاک سازی فساد، فساد موجود در سطح جامعه پاک سازی. سه، بذر صحیح پاشیدن در این زمینی که آلوده به فساد بود و فساد ازش برچیده شد. بذر صحیح پاشیدن که ثمره خوب گرفتن باشد. دقت کنید، اینو بهش میگن انقلاب. توجه کنید، انقلاب تخریب نیست. این اشتباه نکنید آقا، انقلاب به معنای تخریب نیست، دگرگونی. یعنی یه چیزی بود، حالا چیز دیگش کرده. جنبه مثبت داره، همش منفی نیستش که. دگرگونی، اونم باطنی عمقی. از نظر اجتماعی اگر بخواهد انسانی انقلاب کند، این باید این سه عمل رو انجام بده. شما نگاه کنید دیگه، باز میریم سراغ چی؟ همین مکتب انبیا، چون بحث ما راجع به مکتب‌های الهی است. اول میاد میگه چی؟ شرک به کنار، بستن راه فساد. اول اینو مسئول میکنه، بت شکستن. سپس مسئله این که فساد را در سطح روح بشر از بین بردن. بعد مسئله چی میاد؟ و این که آراسته شدن به فضائل انسانی. غیر این نیست. سه جهت اینه بهش میگرد انقلاب. تمام انبیا که آمدن از نظر فردی و از نظر اجتماعی هر سه جهت بود در کار. مأمور این کاری ولن رهبران انقلابی نیستن که اگر ما پذیرفتیم مکتبهای الهی مکتب انقلاب است و انبیا و اولیا اینها رهبران انقلابیان، این سه کار رو باید بکنن. نه اینکه بت رو ابراهیم بشکند و بره در خانه اش بخوابد، که محض من قبلا هم کردم، که معقول نیست حرفا. اینا نیست در کار. و اینها هستند، این اصل، اصل مرکزیت. و این مکتب های الهی هیچگاه اینها متوقف نیست، اینها همیشه تداوم دارد. یه بحثی در کنار او که میرسد به ولایت فقیه و او این است: مکتب انقلابی است. توجه کنید آقا چه اشتباه میکنند. یه وقت میگید یک مکتبی انقلاب میکند، یه وقت میگی مکتب انقلابی است. این دوتاست. مکتبی اگر انقلاب کند معناش اینه جلو فساد بگیره، فساد در سطح جامعه رو پاکسازیش کنه، بذر چیزم بپاشد، بعدم که بله گلاش که در اومد و ثمرات شیرینش دیگه تموم شد، مکتبی انقلاب کرد. یه وقت میگی مکتب انقلابیست. مکتب انقلابیست یعنی چی؟ یعنی تداوم دارد، متحرک است، استمرار دارد، این ایستا و متوقف نیست. مکتب اینه. اگر این شد بهت بگم ما مکتبهای الهی را بگیم انحصار ندارد به افراد خاصی از اجتماع، جهانیست. مگه نمیگیم این رو؟ جهانیست. پس باید چی بشه؟ مرتب جلو بری. خب این هی انقلاب بعد از انقلاب، انقلاب در انقلاب، همینجور باید بره جلو. حتی اگر تمام کره را هم گرفت، باز چون مکتب انقلابیست چیه؟ توقف نداره. نداره. اصل مرکزیت باید باشه، چون انقلاب مرکز میخواد. پس ولایت درش هیچ متوقف نیست، باید باشه، باید باشه. آیاتی را که مرکزیت را نسبت به مکتب الهی این رو میرسانم، من این آیات رو بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول. مرکزیت، دقت کنید، مرکزیت داره میگه هرگاه چی شد سراغ بگیرید، یعنی او هر چی بگه. در سوره نساء آیه 59، در سوره باز نساء آیه 65 دارد: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. نه چنین است، قسم به پروردگار تو، اینها ایمان نیاورده اند تا اینکه تو حکومت کنی نسبت به او، به اونها. یعنی بیان اینها سراغ تو در اون چیزی که مورد اختلافشون هست، از تو بخوان فرماندهی را. بعد هم که تو فرمان دادی چه مرکزی، اینها اگر دیدن فرمان تو با خواسته اونها تطبیق نکرد ناراحت نشن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا. بعد از آنی که تو فرمان دادی اینها ناراحت نشن. مما قضیت، از اون فرمانی که تو دادی. و یسلمو تسلیما، اینا تسلیم فرمانهای تو باشند. اصل مرکزیت داری. همون آیه النبی: اولا بالمؤمنین من انفسهم. اما روایات بیش از 40 روایت هست که غالبش صحیح هست اینا. که هیچ درش تأمل نیست. من نمیخوام آره کنم، من یه دوتا روایت بکنم. در باب اول از ابواب عبادات هست، در وسائل که صاحب وسائل از کتب مختلفه جمع کرده اونجا نقل میکند. روایت اول دارد امام باقر صلوات الله علیه فرمود بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. ولایت یعنی چی؟ یعنی همین حکومت، امارت، مرکزیت. توجه کردید؟ بعد دارد به این که ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، بانگ زده نشده است به هیچ چیزی در مکتب اسلام اونطور که بانگ زده شده است نسبت به ولایت، یا خونده نشده است در اسلام چیزی مثل اون ولایتی که بهش خونده شده است. یعنی اینقدر روش تکیه شده. زیباتر حدیث دوم، باز امام باقر است، زراره نرم کنه، حدیث صحیح است، سند تمام، که بنی الاسلام علی خمست اشیاء، علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه. روایت مفصله. یه جمله آخرش میخونم، دونه دونه اینا رسیدگی میکنه هر پنجتا رو، بعد میرسه به ولایت. دارد ولیس من تلک الاربعه، اون چارتایی که اول شمردیم، نماز، زکات، حج، صوم، روزه، اینا که شمردیم، ولیس من تلک الاربعه شیئون یجزیک مکانه غیرش، اصلا نمیشه جایگزین این ولایت تو چیزی بکنید یا جایگزین اونها چیزی بکنید. قال ثم قال ذروت الامر، ذروه یعنی بالا، و سنامش، اینم باز چی؟ باز به اصطلاح ما شیره او، و مفتاح کلیدش، و باب الاشیاء در هر چیزی. دقت کنید به چه تعبیرات مختلفه، بالاش، شیرش، کلیدش، درش، یعنی دینا، گوش کن، مکتب، مکتب الهی، اسلام، اینو داره میگه ها. میگه اون بالاش که حساب بکنی ها، که اون رأس مخروطیسا، اون مرکزشا، شیر کشیدشا، تعبیر کن، و کلید در کارا نسبت به مکتبا، مکتب انقلابیستا، در ورودی مکتبا چی چیه؟ میفرماید به این که ورز الرحمن، رضای پروردگار، ابتا اهل الامام، رهبر، اطاعت است، مرکزی، بعد معرفته، بری بشناسی عوضش نکری. ان الله عز و جل یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که فرمان بره این ولی باشد فرمان بر الله هست. چرا؟ چون خلیفت الله هست. غیر جنبه رسالتیش بحث چه اجرائیشه، حالا میرسید. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. بعد اما لو ان رجلا قام لیلا، کسی شبا تا صبح عبادت کنه، و صام نهاره، هر روز روزه بگیره، و تصدق به جمیع مالهی، تمام اموالی که به دست آورده در راه خدا بده، و حج جمیع دهری، تمام روزگارش رو بره حج انجام بده، ولم یعرف ولایت ولی الله، شناختی نسبت به این مرکزیت نداشته باشن، فیوالی، یوالی میدین یعنی چی؟ یعنی کنارش در بیاد فرمان بر باشن، و یکون جمیع و اعمالهی به دلالتهی، تمام کارهاش را با دلالت راه نمایی او انجام بدن. ما کان له علی الله حق فی ثوابه. این هیچ سزاوار ثواب نیست، حقی نداره نسبت به خدا که بگه ثواب به من بده. چرا؟ برای اینکه اونی که رأس مخروطی در مکتب بود گذاشت کنار. چیه؟ تو در این مخروطی نیست، برو کنار. ولا کان من اهل ایمان، این از اهل ایمان نیست اصلا. خب عرض کردم روایات زیاد داریم ما در اسلام به این که مسئله ولایت مطرح، این یه بعدش که همون مسئله مرکزیت مطرح است و اینم گفتیم مسئله است وجدانی عقلی و روی این هم تکیه شد. به ذهنم این است هشام است، از اصحاب امام صادق است و جوان است و این میاد بصره. به ذهنم این است به این که عمرو بن عبید است، یکی از این کسانی است که کوس فضل میزند و این هم مخالف مرکزیت و ولایت است، رهبری در اسلام. این یه عده‌ای دور خودش جمع کرده است و بر ضد ولایت بحث میکرد و در این اثنا دارد که هشام آمد اما سر و روش و بسته بود نشناسند. حالا در تاریخ نوشته نشست و دید بله این داره رتب و یابس میبافد. گفت من یه سوال ازت دارم جناب استاد. بگو ببینم جواب میدی یا نه، بگو ببینم چی میگی. گفت به این که جناب عالی مثلا فرض کنید چشم دارید یا نه. گفت خب اگر سوالات اینه که نعوذ بالله، همش که احمقانه است. خب بله دارم. خب چی کار میکنیم؟ گفت همه سنخ سوالات من همین دوره، اینم بدون سوالات همینه، یه قماشه. بله. با چشم چی کار میکنیم؟ میبینیم. گوش داری؟ بله. با گوش چه میکنیم؟ میشنوم. زبان داری؟ بله. با او حرف میزنم. چه اعضا رو شمرد. گفت قلب داری یا نه؟ گفت به این که بله. گفت بفرمایید قلب چی کار میکنه. تا اینو گفت فهمید که مطلب تموم شد. گفت تو کی هستی؟ تو هشام نیستی؟ شنیده بود. چی میگه هشام؟ آقا چقدر زیباتر میکنه؟ بفهم او، برای او. آقا مگه میشود یک پیکرهی سر پا بدون قلب، بدون روح؟ مگه میشه؟ آمد و وقتی فهمید هشام خیلی هم احترامش کرد، مؤدب نشست و رفت بیرون. قابل این کار نیست، تمام مکتب های مسئله درش داره. در مکتب انبیا گفتم فرقش با مکتب های بشری نیست که مخروطی از اول شروع میشه، بالا شروع میشه بر طبق نظام. و میگه چی؟ میگه ولی سمت روح را دارد نسبت به فکر. اینم بگم، نه مثل این قلب سنوبری که در بدنه، نه روح. یعنی انبیا ولایتی که دارند نسبت به جامعه بشری، اینها که انه روح الله هستند، روح الهی هستند، در چی؟ در سطح اجتماعی فرماندهی میکنند. فرماندهی می کند نسبت به اعضا و جوارح من، تنظیم می کند این رو، کجا دست رو حرکت بدم، کجا چشم را باز کنم، کجا دهن را بکشایم، اونا هم همینطور یه همچی سمتی دارم. خب حالا من به عنوان شاهد عرض کنم، چون اینها روح اجتماع هستند، پایه های اجتماع بشری از نظر هدایتی هستند، اینها ایصال به مطلوب می کنند، یعنی اون برنامه الهی را در سطح جامعه پیاده می کنند. لذاست ما وقتی به تاریخ نگاه می کنیم می بینیم در شب 19 ماه رمضان نقل می کنند، وقتی که ابن ملجم شمشیر زهراجین خودش را به فرق علی علیه السلام یعنی ولی که بزرگ خدا فرود میاره چقدر زیبا ترسیم میکنن. میگن یک منادی بین زمین آسمان صدا کرد، تهدمت و الله ارکان الهدا. چقدر فرو ریخت به خدا قسم پایه های هدایت. یعنی علی کسی بود که ایصال به مطلوب میکرد، کسی بود که روح الهی بود در سطح اجتماع برای این که بشر را به اون کمالش برساند، اون نظام عادله الهی را در سطح جامعه پیاده کند. کسی که مسلمان است، کسی که مکتبی است، اعتقاد دارد به این مسئله. کسی که مکتبی است باید معتقد باشد، چون عقل و نقل دلالت دارد بر این مطلب. بله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.